فصل سوم بخش دوم. سه، مثل فرد قرار اولی نباشید. وقتی اوایل 20 سالگی هم بودم و به صورت مجردی در جنوب کالیفرنیا زندگی می کردم، دوستی داشتم که اسمش را گذاشته بودیم فرد قرار اولی. پسر خوب و خوش قیافه ای بود و اولین سال پزشکیش را می گذراند. در ضمن از پیدا کردن یک دختر کامل و عاشق شدن ناامید شده بود. هر شب تعطیل می دیدی در یکی از مناطق زیبای ساحلی دارد با یک خانم زیبای دیگر شام می خورد و حرف می زند. به نظر می رسید فرد همه چیز را فهمیده بود. مشکل اینجا بود که هر آخر هفته با کسی قرار داشت، ولی هیچ وقت برای بار دوم ملاقاتش نمی کرد. هیچ وقت. یک عصر عالی را می گذراند. همیشه می گفت یک عصر عالی داشته است و دیگر هیچ وقت صدای آن دختر را نمی شنید. هیچ وقت. آن خانوم ها هیچ وقت دیگر جواب تلفنش را نمی دادند. در جاهای عمومی که می دیدنش راهشان را کج می کردند و بیش از یک نمونه ناشیانه در صف خاروبار فروشی وجود داشت. یک روز در باشگاه داشتیم جان می کندیم راز این قرارهای ملاقات یک روزه را کشف کنیم. ناگهان یکی از دوستان دیگرمان یکی از چندین خانومهایی را دید که هیچ وقت با فرد قرار مجددی را نگذاشتند و از او علت این قضیه را پرسید. گفت می دانید او پسر خیلی خوبی است و قطعا خوش چهره است، ولی حتی یک سوال هم در مورد من نپرسید. فقط صحبت کرد. به من گفت می‌خواهد زنی پیدا کند و با او مثل ملکه رفتار کند و نمی‌خواهد آن زن حتی یک روز دیگر در زندگیش مجبور به کار کردن باشد. به من گفت چند فرزند می‌خواهد و دوست دارد در چه محله‌ای زندگی کند. گفت همه می‌گویند پسر کاملی است و از اینکه هنوز مجرد است تعجب می‌کنند. نقطه نهایی این ماجرا کجا بود؟ آنجا که به من گفت فکر می کند ما واقعا می توانیم آینده را با هم بسازیم. او حتی اسم من را هم کامل نمی دانست. تازه این چیزیست که خیلی کمتر از مسائل دیگر برایم اهمیت داشت. ادامه داد نمی خواهم با من مثل ملکه ها رفتار کند. من بوتیک لباس خودم را دارم و می خواهم کار کنم. او چند تا فرضیه زیبا و دنبالدار در مورد من ساخت که همش اشتباه بود. چیزی را که فرد می فروخت نخرید، چون فرد همه چیز را اشتباه می فروخت. فرد تنها کسی نیست که بند را آب می دهد. اخیراً داشتم با یک مدیر عامل کار می کردم که گفت می خواهم پیام بازاریابی من از آنچه در دلم دارم بگوید. جواب دادم نه، شما این را نمی خواهید. تا حالا هم صحبت کسی شده اید که سخنرانی پر احساس و احتمالاً طولانی در مورد چیزی ارائه می دهد که برای شما مهم نیست؟ فروش برطرف کردن نیاز پیش‌فرض یک مشتری است، نه برطرف کننده نیاز خودتان به فروختن چیزی. بله، من هم همینطور. دردناک است. مدیر عامل که عصبی شده بود گفت احساس می‌کنم احتیاج زیادی به این قضیه در بازار است. گفتم پس این نیاز شما یک نفر را برطرف می‌کند. داشت همان اشتباه مشابه و رایجی را تکرار می‌کرد که فردها و خیلی از کارآفرین‌ها انجام می‌دهند. تمرکز روی آنچه خودشان نسبت به آن اشتیاق دارند و نیازی که خودشان می‌بینند. آنها از همان مثال قدیمی فروش استفاده می‌کنند که نیازی را پیدا و برطرفش کنید. خب، امثال فرد مثال‌های قدیمی فروش اشتباه هستند. فروش به معنی پیدا کردن یک نیاز و رفعش نیست. تصور کنید ماشین می‌فروشید و شخصی را می‌بینید که با ماشینی قدیمی رانندگی می‌کند. شما با دیدن نیاز او می‌روید سمتش و در مورد این واقعیت داد و سخن سر می‌دهید که ماشینش قدیمی، زشت و خراب است و باید ماشین جدید بگیرد. حدستان چیست؟ شاید کتک بخورید. مشخص می‌شود او عاشق ماشین کلاسیکش است. آن ماشین برای پدر بزرگش بوده و یادش است هر تابستان همراه او می‌رفته دریاچه. آن ماشین یکی از بهترین دارایی‌هایش است. آن وقت شما به ماشین او گفته اید زشت. نه، فروش کرامت به معنی پیدا کردن نیاز و رفع آن نیست. فروش کرامت یعنی پیدا کردن یک نیاز عینی و کمک به شخص برای رفع آن. اگر مشتری آن نیاز را نبیند، نیازی وجود ندارد. نگاه اشتباه ایجاد نیاز دلیل آن است که ما این همه بازاریابی خودمحور می‌بینیم. این قضیه زیانبار و منفور و از آن بدتر ناکارآمد است. مثل فرد قرار اولی نباشید. بکشید، هول ندهید، جستجو کنید، عرضه نکنید، تحقیق کنید، سخنرانی نکنید، بپرسید، فرض نکنید. چگونه؟ کمتر صحبت کنید، بیشتر گوش دهید، جملات کمتری بسازید، سوالات بیشتری بپرسید. میخواهید در یک موضوع ماهر شوید تا موفقیت فروشتان سر به فلک بزند؟ پس یاد بگیرید چطور سوالهای بهتری بپرسید، نه اینکه چطور چیزی را ارائه دهید. سوال بپرسید، جوابهایی را پیدا کنید که به عنوان راه حل به دردتان بخورند و بعد نحوه ارائه محصولتان و پیام فروش را حول جوابهایی که گرفته اید در ذهن پخته کنید. به محض آنکه ما فهمیدیم اشتباه فرد قرار اولی کجا بود، او را در جریان اولین آموزش فروش گذاشتیم، چیزی که در مدرسه پزشکی یادش نمی‌دهند. کمی بعد فرد با خانم خوبی ملاقات کرد و بله، حتی دومین قرار ملاقاتش را هم تضمین کرد. بعد از آنکه سوالات زیادی از آن خانم پرسید و نیازهایش را درست و حسابی بررسی کرد و فهمید می‌تواند برطرفشان کند، بزرگترین سخنرانی عمرش را سر داد. جواب آن خانم مثبت بود و حالا اسم آن خانم هست خانم فرد. 4. مثل جان لنون بفروشید. یک کارگزار املاک و مستقلات در میامی دارم که اسمش جان لنون است. واقعا اسمش این است. جان در 19 سال گذشته بیش از 3.7 میلیارد دلار در زمینه املاک و مستقلات فروش داشته. 3 میلیارد. اگر در مورد 3% کمیسیونش حساب و کتاب کنید، میبینید تقریبا مثل آن یکی لنون درآمد داشته. چیزی که از همه بیشتر اثرگذار است این است که کل این املاک را در یک خیابان و فقط در 6 ساختمان فروخته است. جان به فروش در خیابانی مشغول است به نام ساوث پوینت درایو که در منطقه ای انحصاری است به نام سوفی. قلمرو فروشش 6 ساختمان بلند های لوکس است که در امتداد مسیر کشتی تفریحی و مقابل ساحل میامی قرار گرفته. همین و همین، یک خیابان 6 ساختمان 3 میلیارد دلار. شاید فکر کنید خب البته که مثل آن ستاره راک میفروشد. قیمت هر متر مربع آنجا هر کسی را مثل اعضای گروه بیتلز ثروتمند میکند. همینجا بایستید، فریب منطقه را نخورید. قیمت ها بالاست درست، ولی رقابت هم بالاست. 100 تا کارگزار هستند که میخواهند در منطقه جان کار کنند و جان بارها و بارها از همهشان در فروش زده است جلو. وقتی جان من و همسرم جورجیا را دعوت کرد نهار، اصرار کردم بخشی از داستانش را برایم بگوید. به طرز مشخصی در اوج بازی بود و در مورد عملکردش کنجکاو بودم. گفت وقتی شروع کردم به کار در دفتری بودم همراه 4 کارگزار دیگر. به نوبت به ارباب رجوعها رسیدگی می کردیم و همه ما تعداد یکسانی از مشتری های بالقوه دستمان بود. هر کدام از آن 4 کارگزار دیگر هر 3 یا 4 ماه یک بار یک قرارداد می‌بستند. به هر حال رقم فروش بالاست و لزوماً هر فروش اتفاق نمی‌افتد. برای اغلب مردم اینجوری است. ولی من هر ماه 31 قرارداد می‌بستم. هر روز یک قرارداد. مطمئنم وقتی این را شنیدم چای سرد پرید گلویم. منظورم این است که خودم در املاک و مستقلات کار کردم و نمیتوانم تصور کنم در یک ماه 31 قرارداد مولتی میلیون دلاری بسته شود. پرسیدم علت این تفاوت چیست؟ تو در همان منطقه کار میکنی و در همان ساختمان ها، ولی نتایجت کاملا متفاوت است. گفت فرقش در این است که مکسی کرد تا دهانش را پاک کند و دستمال سفرهش را بگذارد در بشقاب. ماجرا داشت جدی می شد. می توانستم حدس بزنم من چیزی را نمی فروشم که بقیه می فروشند. با جورجیا نگاهی رد و بدل کردیم. می دانستیم جان املاک مشترک ویژه ای را می فروشد و رقبایش هم دقیقا همان واحدها را می فروشند. چگونه می تواند چیز متفاوتی بفروشد؟ جان سردرگمی ما را که دید و معلوم بود با این سردرگمی حال می کند توضیح داد مطمئناً همه ما همان ساختمان‌ها و واحدهای مشابه را می‌فروختیم، ولی من برای هر شخص متفاوتی چیز متفاوتی می‌فروشم. می‌دانستم کلمه بعدی که از دهان جان بیرون می‌آید قرار است دنیای من را عوض کند و درست حد زده بودم. ادامه داد یک بار مسئول ساختمان‌ها با من تماس گرفت تا ببیند آن روز چی فروختم. گفتم 4 میلیون دلار فضای پارکینگ، 2.8 میلیون دلار ورودی باشگاه و سالن آب گرم و 6 میلیون دلار کمد فروختم و کلشان همراه یک آپارتمان بودند. مسئول ساختمان ها پرسید یعنی چی که 4 میلیون دلار فضای پارکینگ فروخته ای؟ جان بان مسئول توضیح داده بود که در هر مورد فروش دقت میکند چی برای خریدار مهم است. مثلا پارکینگ، خریدار ماشین های کلاسیک داشته و ساختمان قبلی تجربه بدی دارد. جان یک ساعت وقت گذاشته توضیح دهد پارکینگ زیرزمین چقدر امنیت دارد و پاکیزه است. میگوید خریدار فوری چک خرید را نوشت. راز موفقیت جان لنون و شما در زمینه فروش این است که ارتباط دهنده نهایی باشید. جان مهمترین آرزو و نیاز مشتری را کشف می کند و ربطش می دهد به راه حلی که دارد. قبلا در مورد اهمیت سوال پرسیدن و گوش دادن به جوابها صحبت کرده ایم. ولی فقط سوال از روی کنجکاوی برایتان درآمدزایی نمی کند. اگر بعد از پرسیدن سوالها باز هم همان سخنرانی قدیمی فرد قرار اولی را سردهید، به سرنوشت آن چهار نفر دیگر در دفتر جان لنون دچار می شوید. یعنی لیست کاری طولانی و حساب بانکی خالی. نبوغ واقعی که در پشت فروش مثل لنون پنهان شده این است که وقتی میفهمد چی برای مشتری از همه مهمتر است، تمام تلاش و آموخته‌هایش را میگذارد روی آن نیاز یا آرزوی شماره یک آنها. بعد که موقع نشان دادن آن واحد یا فروش میرسد، همان واحد در همان ساختمانی که بارها به آدم‌های مختلف نشان داده شده، حالا تبدیل می‌شود به چیزی که کاملاً جدید، واقعاً متفاوت و کاملاً شخصی سازی شده برای آن مشتری که در آن لحظه وارد می‌شود. جان با انجام هر فروش با این شیوه خودش را محدود به تعداد ساختمان‌ها و واحدها نمی‌کند. گزینه‌هایش برای بستن قرارداد به اندازه تفاوت مردمی است که در میامی دنبال ملک می‌گردند و اگر در ساحل جنوبی بوده باشید می‌دانید که نهایت ندارد. بنابراین اجازه دهید از شما بپرسم، مثل جان لنون می‌فروشید؟ آیا با مطرح کردن چند سوال و گوش دادن واقعی با مشتری‌هایتان ارتباط برقرار می‌کنید؟ اگر جواب مثبت است، آیا پا را فراتر میگذارید و با مشتری ها ارتباط برقرار میکنید تا راه حل های شخصی سازی شده و حرفه ای ارائه دهید؟ آیا وقت میذارید تا پیام بازاریابیتان را با نیاز تک تک مشتری ها هماهنگ کنید؟ اگر نه، وقت شروع این کار رسیده است. بالاخره شما فقط منتظر این لحظه بودید تا رشد کنید. فهمیدید؟ 5. پلی پیدا کنید. اگر قرار بود حدس بزنم، شرط می‌بستم شخصی در جایی به شما گفته است برای برتری در فروش باید در برقراری تماس‌ها از قبل هماهنگ نشده ماهر شوید. حتی کلمه تماس ناگهانی لرزه به تنم می‌اندازد، نه به خاطر سرما، بلکه به خاطر اینکه تماس‌های بی‌موقع به طرز وحشتناکی مزخرف هستند. شرط می‌بندم شما هم چنین احساسی دارید و می‌ترسید از برداشتن تلفن و شنیدن توهینی که از آن طرف خط نثارتان می‌شود. اگر مشکلتان اینجاست، پس عاشق این جمله خواهید شد: تماس‌های از قبل هماهنگ نشده برقرار نکنید. من دیگر تماس از پیش هماهنگ نشده برقرار نمی‌کنم. شما هم نباید این کار را بکنید. یاد گرفتم هیچ کس نباید این کار را بکند. این جور تماس‌ها برای آدم‌های تازه کار است و شما نمی‌خواهید تازه کار باشید. تماس‌های از قبل هماهنگ نشده برای آدم‌های تازه کار و غیرعادی است. تازه کار و غیرعادی نباشید. یک پل ارتباطی پیدا کنید. هیچ دلیلی ندارد وقتتان را هدر دهید و هدر دادن وقت کسی هم که آن طرف خط است کاری غیر مسئولانه است، آن هم وقتی روشی خیلی آسان برای به هیجان آوردن آن مشتری وجود دارد. شما باید پلی پیدا کنید. چندین بار در هفته شخصی با من تماس میگیرد و از من میخواهد برای کتابش تاییدیه بنویسم. اگر من آن شخص یا کارش را به صورت شخصی نشناسم، حتی نمیتوانم وقت بگذارم برای جواب دادن. مقدار وقتی که میتوانم بگذارم برای جواب دادن به ایمیل ها به شیوه حالا نه موفق باشید، کل بعد از ظهرم را نابود میکند. نمیتوانم این زمان را از دست بدهم. ولی این اواخر هاروی مککی، همکاری که به او اعتماد دارم و برایش احترام قائلم، از من خواست کتاب دوستش را بازبینی کنم. این درخواست ساده ای بود: این را بخوان و اگر دوست داشتی لطفاً تاییدیه بنویس. من خواندم و برایش نوشتم و آن تنها کتابی بود که در آن ماه امضا کردم. شاید بقیه کتاب ها هم ارزشمند بودند، ولی بقیه از طرف یک منبع قابل اطمینان به من معرفی نشده بودند. به جای آنکه با مشتریان بالقوه تماس های قبل هماهنگ نشده بگیرید و ناگهان با آنها پیشنهاد دهید و خود را در ذهن آنها به عنوان یک آدم تازه کار جا بزنید، یک پل ارتباطی بین خود و مشتری دلخواهتان به وجود آورید. خودتان را وصل کنید به یک منبع معتبر و قابل اطمینان. به این موضوع فکر کنید چه کسی، شخص یا شرکتی را میشناسد که میخواهید با آن کار کنید. اگر الان کسی را نمیشناسید، مطمئن شوید که ارتباطهای لینکدینتان را چک کرده اید. پس بررسی کنید ببینید فروشنده هایشان چه کسانی هستند، حسابرس و وکیل و غیره. شخصی را پیدا کنید که شما را شخصا معرفی کند. در دنیای امروز شما فقط 2 تا 3 درجه با تقریبا همه مردم جهان فاصله دارید. آن دو سه نقطه برای ایجاد ارتباط را پیدا کنید و با اطمینان قدم بگذارید روی پل. احتمالاً آنها از رسیدنتان به آن طرف پل خوشحال می‌شوند. 6. عمده بفروشید. اخیراً با مارک، یکی از دوستانم، ناهار می‌خوردم که مدیر عامل است. مدیریت یک شرکت ساخت و ساز تجاری را بر عهده دارد که حدوداً 500 میلیارد دلار می‌ارزد. به او گفتم اگر راز موفقیت خارق‌العاده اش را به من بگوید، ناهار مهمان من است. بنابراین مارک در ازای هزینه یک پرس ماهی سالمون همراه سالاد اسفناج و توت فرنگی برایم داستان کشف بزرگترین استراتژی فروش در شغلش را تعریف کرد. همان استراتژی که موقع تحت تأثیر قرار دادن یک دختر به آن رسیده بود. بهار سال دوم دبیرستان بود و فصل مسابقه سالانه فروش شکلات در انجمن دانش آموزی. هر کسی که می توانست بیشترین شکلات را بفروشد برنده سفری می شد به واشنگتن دی سی. مارک قصدش برنده شود. حواستان باشد که هدفش سفر به واشنگتن نبود. اهمیت زیادی به تاریخ یا سیاست نمی داد. انگیزه مارک برای برنده شدن سیندی میسون برنده مطلق مسابقه فروش شکلات بود. سیندی شاگرد اول مدرسه بود و محبوب ترین و زیباترین دختر مدرسه. در ضمن توانسته بود 3 سال مداوم برنده مسابقه فروش شکلات شود و آرزوی بزرگش برنده شدن برای بار 4 بود. مارک با منطق معمول یک پسر 15 ساله به این نتیجه رسید با برنده شدن در این مسابقه می تواند توجه و احساس سیندی را جلب کند. اشتباه کرده بود؟ شاید. با این حال مصمم بود. به محض اینکه مارک اولین جعبه شکلاتش را گرفت، رفت سراغ 3 از بهترین دوستانش که می‌خواستن به جای خریدن شکلات، مارک را متقاعد کنند مجانی به آنها شکلات دهد. بعد مارک پیش برادر خواهرش رفت که هر کدامشان یک شکلات خریدند. والدینش که به میزان کالری غذایی حساس بودند و باعث شده بودند او پسری لاغر باشد، به او توضیح دادند که باید خودش این قضیه را حل و فصل کند. حواستان باشد، گفتم والدین. مارک فقط در یک بعد از ظهر کل اطرافیانش را پوشش داد، ولی اوضاع فروش جالب نبود. در همین حین سیندی میسون تمام شکلات‌هایش را فروخته و همچنان حتی از وجود مارک هم غافل بود. با این حال با وجود این عقب افتادن‌ها تصمیم مارک متزلزل نشد. در عوض به این فکر افتاد که باید روش متفاوتی در پیش بگیرد. یک شب والدینش دوستانشان باب و نانسی را دعوت کرده بودند به شام. مارک پیشنهاد کرد به عنوان دسر شکلات بخورند با قیمت عمده، یعنی 1 دلار به ازای هر کدام. باب که کارامل از چانهش می چکید گفت مارک میدانی اینها خیلی عالی هستند. اگر به من یک جعبه بفروشی احتمالا می توانم در دفتر کارم بفروشمشان. فروخته شد. روز بعد باب با یک جعبه خالی و پاکتی پر از پول برگشت و شکلات بیشتری خواست. وقتی مارک جعبه دیگری از کوله پشتیش بیرون کشید و به باب داد، می‌دانست وارد یک ماجرا شده است. عوض اینکه شکلات‌ها را دانه دانه بفروشد، جعبه جعبه می‌فروخت. شروع کرد به هدف گرفتن چند تا از دوست‌های پدر و مادرش که به دفتر کارهایی پر از عاشقان شکلات دسترسی داشتند. هر روز این آدم‌ها که به خوبی با آنها ارتباط برقرار شده بود، جعبه‌های شکلات را برایش خالی می‌کردند و با پاکت‌هایی پر از پول برمی‌گشتند و درخواست شکلات‌های کاراملی بیشتری می‌کردند. مارک نه تنها برنده مسابقه فروش شکلات شد، که رکورد فروش مدرسه را هم زد، که این رکورد شامل رکورد غیرقابل شکستن سیندی میسون هم می‌شد. متاسفانه برخلاف امید اولیه مارک، سیندی تحت تأثیر قرار نگرفت. در واقع آنقدر تحت تأثیر قرار نگرفت که به خودش مأموریت داد تا اجازه ندهد هیچ دختری در مدرسه شان با مارک قرار ملاقات بگذارد. استراتژی برنده مارک به قیمت از دست دادن آن دختر و محکومیت به گذراندن شب‌های جمعه بدون هیچ قرار ملاقاتی تمام شد. ولی برایش مهم نبود، یا حداقل زیاد مهم نبود. مارک دستاورد بزرگتری کسب کرد و تنها و مهمترین استراتژی فروش حرفه‌ایش را به دست آورد. مارک به غیر از چند فروش اولیه ناموفقش دیگر چیزی را دانه دانه نفروخت. در دهه‌های بعد از پیروزی در مسابقه فروش شکلات دنبال آدم‌های اثرگذار می‌گشت. آدم‌هایی که اطرافیان زیادی دارند و اگر با آنها ایده‌ای فروخته شود یا معامله‌ای صورت گیرد و موقعیتی ارائه شود، احتمالاً می‌توانند حجم زیادی از معاملات دیگر را برایش بیاورند و نه فقط یک نفر خشک و خالی. در گذشت زمان باز همین استراتژی کارساز بوده و مارک میلیون‌ها نفر را در ریست خود برای ارائه دارد. از سیندی میسونتان جلو بزنید. اگر واقعا می خواهید به قطار هوایتان سرعت بدهید، طرز فکرتان را عوض کنید. عوض آن که دانه دانه بفروشید، روش مارک را در پیش بگیرید و عمده فروشی کنید و محصولتان را جعبه به جعبه بفروشید. دنبال آدم‌های تأثیرگذار بگردید، آنهایی که به شبکه‌های گسترده‌ای از مشتری‌های بالقوه دسترسی دارند. مطمئناً این یعنی قرار ملاقاتی در سینما نخواهید داشت، ولی بعضی وقتها هزینه موفقیت همین است. 7. شگفتی آفرین باشید. وقتی فقط 20 سال داشتم شروع کردم به فعالیت در زمینه املاک و مستغلات. با 20 سال سن جوانترین فرد در دفتر کار بودم، ولی نگذاشتم این موضوع مرا عقب نگه دارد. سن و سال و تجربه کمم را با هوشمندی و پشتکار جبران کردم. می دانستم اگر بخواهم موفق شوم باید قدم‌های بزرگی بردارم. برای همین برنامه ایجاد کردم. رقابتی ترین گروه برای کارگزارهای املاک و مستغلات لیست قراردادهای منقضی است. لیست قراردادهای منقضی یعنی خانه هایی که توسط کارگزار دیگری لیست شده ولی فروش نرفته و قرارداد منقضی شده است. وقتی این اتفاق می افتد، هشداری در سرویس لیست های متعدد داده می شود که به بقیه کارگزارها می گوید لیست آماده انتخاب شدن است. فوری چند تا کارگزار املاک یورش می برند و شروع می کنند به تماس گرفتن با مالکی که نتوانست خانهش را به کمک کارگزار قبلی بفروشد. سخت بود بین دریای یک کارگزارهای گرسنه‌ای باشی که در 2 ساعت بهترین سخنرانی‌هایشان را ارائه کردند. مطمئناً کار رقابتی بود، ولی اگر میتوانستی ورای دیوانگی و آشوب رشد کنی، لیست قراردادهای منقضی میتوانست خیلی سودمند باشد. از این موضوع خبر داشتم و بنابراین شروع کردم به توسعه آن چیزی که اسمش را گذاشته بودم کمپین شگفتی. وقتی شما را انتخاب می کردم، یا مرا دوست داشتید یا متنفر بودید. ولی 2 چیز مشخص بود. نمی توانستید من را نادیده بگیرید یا فراموش کنید. کمپین اینجوری پیش می رفت. بین ساعت 6 تا 7 صبح که لیست شما منقضی می شد، من جلوی در خانه‌تان بودم و ازتان می خواستم خانه‌تان را بگذارید در لیست من. فوری خودم را از هر کس دیگری جدا می کردم و کمی شوک به وجود می آوردم. بعضی وقتها این کل چیزی بود که اتفاق می افتاد، ولی اگر نه، همان روز شما بسته ای را از دستیارم می گرفتید. بسته ای که رویش با مهربانی نوشته شده بود خفن، چون بسته بزرگی بود و پر از وسایل آتش نشانی و توضیح می داد چرا من یک خفن هستم. مسخره است، آره، ولی جواب داد. و اگر این اتفاق نمی افتاد، دم غروب دستیارم را می دیدن که تابلوی فروخته شد می داد به آنها و می گفت این هدیه ایست از طرف دارن هاردی. شما بعد از اینکه برای فروش خانه استخدامش کردید، به زودی به این احتیاج پیدا می کنید. بوم. همان روز عصر من می رفتم آنجا و از آنها تقاضای لیست کردن خانهشان را می کردم. اگر هنوز آن لیست را به صورت انحصاری به من نمی دادند، حداقل تا 2 هفته هر روز چیزی پست یا ایمیل می کردم به آنجا و به صورت شخصی هم با آنها تماس می گرفتم یا می رفتم دیدنشان. زیاد طول نمی کشید که عصبانی می شدند و با من تماس می گرفتند و می گفتند اگر می توانم آنجور که خودم را تبلیغ کردم برای خانهشان هم بازاریابی کنم، پس استخدامم می کنند. اعتراف می کنم کمپین شگفتی من کمی از شور به در بود، ولی این هجوم بردن محض خشونت نبود. در بازارهای رقابتی همه چیز سریع اتفاق می افتد. مثلا در زمینه املاک و مستغلات، وقتی بحث لیست قراردادهای منقضی می شود، بیش از 50% اوقات آن لیست در 24 ساعت اول برنده یا بازنده می شود. این مدت زمان کوتاه نشان می دهد شما نمی توانید الکی خوش باشید، مگر اینکه بخواهید قربانی شوید. آیا شما تعدادی از مشتریان بالقوه تان را با این شیوه از دست می دهید؟ البته، ولی اشکالی ندارد. شاید بهترین توصیه فروشی که تا حالا گرفتم از ماری ماهانی، کارگزار معروف و موفق املاک باشد. او از کل کسب و کار 10 کارگزار برتر املاک بیشتر درآورده است. وقتی پرسیدم چجوری این کار را کرده، فوری جواب داد به خاطر شدت عملم 1 نفر از 5 مشتریم را از دست می دادم. کمی مکس کرد تا جملهش تأثیر بگذارد و بعد اضافه کرد ولی آن 4 نفر دیگر را به دست آوردم. شما به خاطر شدت عمل یک نفر از 5 مشتری بالقوه‌تان را از دست می دهید ولی آن 4 نفر دیگر را به دست می آورید. این جمله زندگیم را عوض کرد. تا قبل از آن همیشه نگران بودم بیش از حد مدعی و مغرور به نظر برسم. اگر کسی دیوانه بازی در می آورد و به کارگزار پدرم تلفن می زد تا از این شکایت کند که خیلی زود یا خیلی دیر با آنها تماس گرفتم یا خیلی جلو خانه‌شان ظاهر شدم، از ترس عرق سرد می نشست به پشتم. بعد از قرار نهار که با ماری داشتم، شدت عمل به یکی از اهدافم تبدیل شد. از خودتان بپرسید، روش شما به اندازه کافی شوکه کننده هست؟ آیا در بقیه حس احترام و شگفتی برمی انگیزید؟ اگر نه، دیگر وقتش شده از ترساندن مشتری ها نترسید. در عوض در مورد مشتری هایی که قدم های بزرگتان را تحسین می کنند، هیجان داشته باشید. 8. به بهترین ها بفروشید، بقیه را فراموش کنید. مسئله شگفتی چیزی است که منابع زیادی می طلبد. بالاخره شما نمی توانید هر روز ساعت 6 صبح جلوی خانه بقیه بایستید. باید برای به حد اکثر رساندن تلاش هایتان وسعت دیدتان را کمتر کنید و بروید دنبال بهترین خریدارها. بهترین خریدارها تقریبا 10% مشتریانتان هستند و احتمالاً می توانید در ذهنتان تصورشان کنید. به محصول یا خدمات شما علاقه دارند. بهترین محصولتان را می خرند. مقداری بیشتری از محصولتان را می خرند. مرتب از شما خرید می کنند. کار کردن با آنها لذت بخش است. به دوستانشان در مورد شما می گویند. نکته جادویی در مورد بهترین خریدارانتان این است که هرچند آنها فقط 10% مشتریانتان هستند، ولی 90% سودتان از آنهاست و بقیه چطور؟ 100% درد سرتان هستند. در نتیجه یک خریدار خوب 100 برابر بیشتر از خریدار معمولی می ارزد. این موضوع راه حل را آسان می کند. 90% اوقات را روی آن 10% مشتری صرف کنید. خب، این برترین مشتری ها چه ظاهری دارند؟ از بین گروه مشتریان بالقوه چطور می توان آن 10% را از بقیه تشخیص داد؟ راه خیلی راحتی برای فیلتر کردن لیستتان وجود دارد. بررسی کنید ببینید کدامشان با این 3 معیار همخوانی دارند. آسان، قابل دسترسی هستند و گیر آوردنشان راحت است. تبلیغات، بازاریابی و تلاش کمی در فروش از طرف شما می طلبند. سریع، عالی ترین و مشخص ترین نیازهای عینی را دارند. بنابراین وقتی راه حلتان ارائه شود، ارزشش را فوری می فهمند و در تصمیم گیری و خرید سریع هستند. سود بخش، از آن آدم هایی هستند که بعد از یک بار خرید ارزش مادام العمر بالایی دارند و این موضوع به خاطر اندازه تعاملات و خریدهای اضافی و بیشتر، تناوب و تکرار خرید و مراجعه کردن ها است. به صورت طبیعی همیشه تعداد برترین خریدارها از خریدارهای معمولی کمتر است. برای استفاده موفق از این استراتژی باید گروه مشتریان هدفتان را محدودتر کنید. بله، درست خواندید. لیستتان را محدود کنید. روی آدم‌های کمتری تمرکز کنید. مشتریانی را نگه دارید که می توانید به بهترین شکل با آنها خدمات رسانی کنید. اول شاید این موضوع اشتباه و حتی دردناک به نظر برسد. انگار دارید پولی را روی میز جا می‌گذارید یا موقعیت‌هایی را نادیده می‌گیرید که نمی‌توانید هزینه نادیده گرفتنش را بدهید. بگذارید به شما بگویم، در نظر گرفتن این جور مشتری‌ها ضرر بیشتری دارد. کلید رسیدن به سود بیشتر به ندرت با به دست آوردن مشتری‌های بیشتر کسب می‌شود. کلید رسیدن به سود بیشتر با به دست آوردن مشتری های با ارزش به دست می آید. 9. 50 رویایتان را پیدا کنید. حالا حتی بیشتر از قبل مشتریانتان را محدود کنید. اگر یک مشتری برتر 100 برابر بیشتر از مشتری معمولی ارزش داشته باشد و دردسر و هزینه کمتری برایتان به وجود آورد، ارزش بهترین و بهترین ها چه خواهد بود؟ خیلی زیاد. از کجا می دانم؟ این استراتژی رویای 50 نفره تنها دلیلی است که مجله سکسس تا حالا به حیاتش ادامه می دهد و موفق است. شاید شما بدانید که مجله سکسس اوایل آغاز رکورد شکنی داشت. بیش از 1 میلیون نسخه فروش، بیشترین رکوردی که تا حالا برای یک مجله نوپا ثبت شده است. بیشتر از آپرا، بیشتر از مارتا، بیشتر از هر چیزی که انتشارات کاندنس منتشر کرده است. انتشاراتی که درست در همان زمان مجله دیگری منتشر کرده بود به نام پورتفولیو. در موردش شنیده اید؟ نه، چون دیگر وجود ندارد. در حالی که عددها به شما میگویند ما چی به دست آورده ایم، حالا به شما میگویم چگونه به دستش آورده ایم. در مارس 2008 ما دوباره مجله سکسس را راه انداختیم، مجله محترم با تاریخی غنی. این مجله که در اصل 120 سال پیش راه اندازی شده بود، دهه ها در زمینه ارتقای شخصی آدم ها و توسط شخصیت های بزرگ منتشر شده بود. متاسفانه انتشار این مجله چند سال قبل از آن که ما دوباره مسئولیتش را به عهده گرفتیم متوقف شد. نکته عجیب این است که 3 بار پشت هم و تحت نظر 3 ناشر قبلی متوقف شده بود. دنیای نشر مجله محبوب ما را با سرتیتر محبوبش یعنی سکسس به معنای موفقیت شکست خورد. مسخره می کرد. نه تنها این مسئله، بلکه در سال 2008 ما در خط مقدم رکورد مالی جهان بودیم و درآمد مجله از طریق تبلیغات با کاهش 50% روبرو شده بود و تمام این اتفاقات وقتی رخ داده بود که خیلی ها ادعا می کردن دنیای چاپ مرده است. شعار کاغذ منقرض شده، دیجیتال زندگی کنید، از بالای بلندترین آسمان خراش های نیویورک شنیده می شد. در حالی که عملیات چاپ داشت خودش را برای مبارزه آخر آماده می کرد، اگر از بیرون به این ماجرا نگاه می کردیم، ما مشغول راه اندازی مجله‌ای نبودیم، داشتیم قبر می کندیم، قبری برای خودمان. از داخل هم اوضاع بهتر نبود. تا آخرین پاپاسی ما را صرف گرفتن حق مالکیت، توسعه و تولید کرده بودیم. یادم می آید به بودجه نگاه می کردم و 1 0 بزرگ و چاق در ستون بازاریابی می دیدم. آره، ما مجله داشتیم ولی هیچ راهی برای معرفیش به مردم نمی دیدیم. در این شرایط مهلک استراتژی رویای 50 نفره را ایجاد کردیم. وقتی محتوا کامل شده بود و صفحه ها در حال ویرایش نهایی بودند، گروه مجله سکسس دور میز کنفرانس و زیر نور فلورسنت جمع شدند و از خودشان پرسیدند چه کسی را میشناسیم که مسئول شبکه های بزرگتری از آدم هایی باشد که مشتاق الهام گرفتن، قدرتمند شدن و موفق تر شدن هستند. چه کسانی هستند آن 50 نفری که می‌خواهیم ایده مجله ای را با آنها بفروشیم که رازهای موفقیت را می‌آموزد و مناسب افراد موفق است؟ 50 نفری که اگر باور داشته باشند می‌توانند میلیون‌ها برای من درآمد ایجاد کنند. وقتی لیست 50 نفرمان کامل شد، کل وقت و انرژی من را گذاشتیم روی فروش مجله سکسس. ایده های من و آنچه می توانیم برای خوانندگان من انجام دهیم با آنها و فقط آنها. آن رویای 50 نفره باعث شد رویاهای من تبدیل شود به واقعیت. آن لیست از یک اتاق حقیر کنفرانس در لیک دالاس تکساس، جایی که واقعا برای انتشارات و رسانه و در واقع برای هیچی مناسب نبود، موفق شد تا مجله ما از تمام مجله های قدرتمند آن زمان بیشتر بفروشد. به جای تمرکز روی میلیون ها نفری که میخواستیم با آنها دسترسی پیدا کنیم، هزینه بر، زمان بر، نامحتمل، روی چند رابطه محدود ولی کلیدی متمرکز شدیم که میتوانست ما را مرتبط کند به بقیه. در واقع کل آن 50 نفر هم همکاری نکردند، حتی نصفشان هم به ما کمک نکردند. مجله سکسس توانست فقط با کمک 8 نفری که با آن اعتقاد داشتند از بند چند دهه شکست خلاص شود. فقط 8 نفری که نگرش ما را دیدند و در جریان قرار گرفتند، در حالی که من به شدت به آن 1 میلیون نسخه‌ای که اوایل کار مجله فروش رفت میبالم و نسبت به آن چند میلیون نسخه‌ای که از آن به بعد فروخته شد احساس خشوع میکنم، ولی درس بزرگتری که اینجا میشود گرفت این است. به این موضوع فکر کنید که این گروه رویایی 50 نفرتان چه کاری میتوانند بکنند؟ میخواهید قطار وحشتتان را تبدیل کنید به موشک؟ روش این کار به این صورت است. اگر می توانستین یک لیست رویایی تشکیل دهید، چه کسانی در آن لیست بودند؟ دنیای مشتری های بالقوه الانتان را به بهترین و بهترین ها محدود کنید. اغلب رویای 50 نفره شما شامل آدم هایی است که حتی در لیست فعلی مشتریان بالقوه تان نیستند. شما قبلا جرأت نداشتید اسمشان را در لیست بنویسید. حالا اضافه شان کنید. لیستی از آنهایی تهیه کنید که آرزوی داشتن ارتباطات کاری با آنها دارید. اینها مشتریهایی هستند که اگر یک یا دو نفرشان به مشتریهایتان تبدیل شوند، می توانند روزگار و آینده خانوادتان را عوض کنند. اگر تا اینجای کار جلو رفته اید تبریک می گویم. تا اینجا دیگر نباید شکی به دل راه دهید که تنها سوختی که برای به حرکت انداختن این قطار می‌خواهید آن هم با سرعتی بالاتر از جاذبه یک چیز است، فروش. کسب و کار کلیتان با فروش شروع، حفظ و تمام می‌شود. شما به اندازه یک یا دو مشتری رویایی با تغییر دادن دنیایتان فاصله دارید. بروید و آنها را گیر بیاورید. پنهان نشوید و فروش کنید. شما می دانید که نباید مشتریان بالقوه تان را در لیست برتر بگذارید و باید همراهشان وارد تخت خوابشان شوید. البته منظورم به صورت استعاری است. تا احساسشان را درک کنید و مشکلاتی را حل کنید که تا آن وقت شب بیدار نگهشان داشته. کمتر صحبت کنید، بیشتر گوش کنید. پل بسازید و از شوکه کردن مشتری ها نترسید.